ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 قرار است از روز پنج شنبه فردا در وین آغاز شود. یک مقام آمریکایی میگوید بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد. یک منبع سوری میگوید هزاران نیروی مسلح ایرانی و عراقی در سوریه مستقر شدند. درود شنوندگان ارجمند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 قرار است از روز پنج شنبه فردا در سطح معاونان وزیران خارجه در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه نگارش پیشنویس برنامه جامع اقدام مشترک، هیئت مذاکره کننده ایرانی قرار است بامداد فردا راهی وین شود. هنوز مشخص نیست این مذاکرات تا چه روزی ادامه خواهد داشت. این گفتگوها با حضور همه هیئت‌های مذاکره کننده 5+1، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان و همچنین معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. ریاست هیئت ایرانی را عباس عراقچی و مجید تخت روانچی بر عهده دارند. به گفته یک مقام آمریکایی، بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه در راه‌حل‌های بحران آن کشور جایی ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان آلن، ژنرال بازنشسته آمریکایی مسئول تشکیل ائتلاف ضد داعش، امروز در کنفرانسی در دوحه مرکز قطر گفت همکنون بحث‌های بسیار داغی میان برخی کشورها بر سر چگونگی دوران گذار در سوریه جریان دارد، اما بشار اسد در هیچ یک از این راه حل‌ها جایی ندارد. ژنرال آلن همچنین هشدار داد که گروه داعش فقط خطری برای منطقه نیست، بلکه می تواند خطری برای پیشرفت بشریت باشد. یک منبع سوری می گوید هزاران نیروی مسلح ایرانی و عراقی برای دفاع از دمشق در سوریه مستقر شدند. یک منبع امنیتی سوریه که هویت او فاش نشده است، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت حدود 7000 نیروی ایرانی و عراقی در هفته‌های گذشته وارد سوریه شدند و اولویت آنها دفاع از پایتخت سوریه است. به گفته این منبع، بیشتر این نیروها را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند. وی افزود هدف این است که شمار این نیروها به 10000 تن برسد و به نیروهای ارتش سوریه برای دفاع از دمشق و سپس بازپسگیری جسرالشغور کمک کنند. به گفته او، جسرالشغور کلید دسترسی به سواحل مدیترانه و منطقه حماست. خبرگزاری فرانسه اشاره کرده است که سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، روز دوشنبه گفته بود جهانیان از تحولات چند روز آینده در سوریه شگفت زده خواهند شد. ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه از دیدار یک دیپلمات ارشد آمریکایی با نمایندگان شورشیان حوثی در عمان صحبت کرد و گفت که این دیدارها جزئی از تعامل گسترده آمریکا با عناصر مختلف در طیف‌های سیاسی یمن است. دیدار مسقط اولین دیدار مقامات آمریکایی با نمایندگان حوثی‌ها بوده، دیداری که البته جنبش انصارالله یمن آن را تکذیب کرده است. در همین حال سازمان ملل از طرف‌های درگیر در یمن خواسته است با برقراری آتش‌بس امکان کمک رسانی به جنگ زدگان را فراهم کنند. مهتاب وحیدی راد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از طرف‌های درگیر در یمن خواست با ایجاد یک آتش‌بس دوستانه امکان کمک رسانی به مردم جنگ زده این کشور را فراهم کنند. اولین آتش‌بس موقت در یمن در ماه گذشته میلادی به مدت 5 روز برقرار شد و به سازمان‌های امدادرسانی امکان داد تا به آسیب دیدگان دسترسی پیدا کنند. با این حال آتش‌بس با ادامه حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حملات شورشیان بیش از مدت تعیین شده دوام نیاورد. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات صلح یمن شده. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از دیدار یک دیپلمات آمریکایی با نمایندگان شورشیان حوثی در عمان خبر داد. دیداری یک روزه که به گزارش روزنامه وال استریت جورنال درباره درباره گروگان‌های آمریکایی و همچنین یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن بود است. پیش از این گزارش‌هایی در مورد بازداشت 4 شهروند آمریکایی توسط شورشیان حوثی در یمن منتشر شده بود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده که دیدار مستقیم دو طرف باعث آزادی یک خبرنگار آمریکایی توسط حوثی‌ها شده، اما 3 شهروند دیگر آمریکا که 2 تن از آنان یمنی تبار و یکی دیگر هم سومالیایی تبار است، همچنان در بازداشت حوثی‌ها هستند. به گزارش رویترز، ماری هار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه درباره دیدار انجام شده در مسقط به خبرنگاران گفت که آمریکا می‌کوشد تا تمامی طرف‌ها از جمله حوثی‌ها را متقاعد کند تا در گفتگوهای برنامه‌ریزی شده در ژنو شرکت کنند. ماری هارف در ادامه گفت دیپلمات ارشد آمریکایی که در مسقط با حوثی‌ها دیدار کرده، آن پترسون، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک است که اخیراً جهت تلاش برای دستیابی به آتش‌بس در یمن به اردن و عربستان هم سفر کرده بود. همزمان زیف الله شامی، سخنگوی جنبش انصار الله یمن، در گفتگو با شبکه المیادین دیدار با مقام‌های آمریکایی را تکذیب کرده و گفته این جنبش در صورتی از مذاکرات ژنو حمایت می‌کند که این مذاکرات بدون پیش شرط باشد. عبدربه منصورهادی، رئیس جمهوری یمن که از آغاز بحران این کشور در عربستان سعودی به سر می‌برد، از دبیرکل سازمان ملل خواسته که در این مذاکرات بر موضوع عقب نشینی شورشیان حوثی از مناطق به گفته او تحت اشغالشان تأکید شود. در پی سرنگونی دولت عبدربه منصور هادی توسط شورشیان حوثی و متحدانشان در یمن و بالا گرفتن درگیری‌ها در این کشور، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی حملاتی هوایی را علیه مواضع حوثی‌ها آغاز کرد. حملاتی که به گزارش رویترز روز چهارشنبه هم ادامه یافت و به کشته شدن دست کم 20 تن از شورشیان حوثی در جنوب یمن منجر شد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. انتخابات پارلمانی در ترکیه قرار است روز یک شنبه برگزار شود. انتخاباتی که به گفته کارشناسان یکی از حساس‌ترین انتخابات آن کشور خواهد بود. در مبارزات انتخاباتی، کشف کامیون‌های حامل سلاح در مرز ترکیه و سوریه و همچنین ساختمان کاخ ریاست جمهوری ترکیه که بیش از 1000 اتاق دارد، انتقادات از رجب طیب اردوغان را شدت بخشیده است. همکارمان جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه، رقابت‌های احزاب و کاندیداها روند تندتری به خود گرفته است. به گزارش خبرگزاری فنوسه، هرچه تاریخ رأی‌گیری در ترکیه نزدیک می‌شود، انتقاد از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور هم در رسانه‌های مخالف دولت افزایش می‌یابد. کشف کامیون‌های حامل سلاح در مرز ترکیه و سوریه و انتشار خبر آن در روزنامه جمهوریت باعث شده که این خبر در بطن مبارزات انتخاباتی ترکیه قرار گیرد. رجب طیب اردوغان سردبیر روزنامه جمهوریت جان دوندار را متهم کرده است که انتشار خبر کامیون‌های حامل سلاح در روزنامه جمهوریت برابر با جرم جاسوسی بوده است و به همین خاطر خواستار اشد مجازات برای سردبیر روزنامه جمهوریت شده است. حساسیتی که اردوغان در مقابل انتشار این خبر از خود نشان داد، اعتراض‌های گسترده‌ای را در ترکیه به دنبال آورده است. اردوغان پس از کشف کامیون‌ها در شهر آدنای ترکیه طی سخنانی گفت:
با کامیون‌هایی که برای ترکمن‌های سوریه کمک‌های انسان دوستانه می‌بردند، مانند دشمن و خائنان رفتار کردند. موقعی که من اینها را دیدم، به عنوان یک نخست وزیر بسیار ناراحت و عصبانی شدم. باید بدانیم هر کس که کامیون‌های ما را متوقف کرده خائن است.
Orada bizim o tırlarımızı durduran kim olursa olsun bir şeyi bilmemiz lazım. Bunlar haindir.
پس از بیان این سخنان اردوغان، ترکمن‌های سوریه دریافت سلاح از ترکیه را تکذیب کردند. فرانس پرس در گزارش خود اضافه میکند جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت، در توییتر خود اعلام کرده است که اردوغان تلاش میکند برای انتشار خبر کامیون ها او به 2 بار اعدام و 42 سال زندان محکوم شود. مطرح شدن خبر کشف کامیون های حامل سلاح به سوریه و همچنین ساختن کاخ ریاست جمهوری در ترکیه که بیش از 1000 اتاق دارد، رجب طیب اردوغان را در موقعیت سختی قرار داده است و همزمان افزایش محبوبیت صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق را به دنبال آورده است، حزب رقیب عدالت و توسعه. وکیل دادگستری که 42 سال دارد و پیشتر وکیل مدافع حقوق بشر نیز بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صلاح الدین دمیرتاش موفق شده محبوبیت حزب دموکراتیک خلق را از مناطق کردنشین ترکیه به تمام خاک این کشور گسترش داد و در صورت موفقیت در انتخابات احتمالاً سکان امور کشور ترکیه را در دست خواهد گرفت.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون جامعه، اون فرهنگ، یک سنت پاسداشت محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته. موقعی که فراموش بشه محیط زیست آسیب می‌بینه.
ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست
در یک منطقه گرم مثل یزد، کرمان، ما قنات‌هایی داریم که در 12 ماه سال آب مردم رو تأمین می‌کنه. چقدر نسل جدید از این تکنیک‌ها آگاهی دارد؟
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
این مردم ادبیات کهنشون آب مقدسه، گیاه مقدسه، زمین مقدسه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایش روی خط زلزله قرار دارد. به باور کارشناسان، هرچند نمیتوان از بروز زمین لرزه جلوگیری کرد، ولی دست کم میتوان از بروز خسارات زیاد بر اثر زلزله پیشگیری کرد. شاهین بشیری،
رئیس جمعیت هلال احمر ایران، گفت زلزله تهران جزء 5 بحران بزرگ احتمالی دنیاست. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر محسن ضیایی تهران را یک شهر مدرن در عین حال لقب افتاده دانست و گفت این شهر مترو دارد، اما زیر ساخت ساختمانهایش بسیار ضعیف است. وی در ادامه با اشاره به فرماندهی بحران در شهرها، به خصوص شهری مانند تهران، افزود تمرکز فرماندهی در شهرهای بزرگ باید در دست شهرداری باشد و پلیس، هلال احمر و دیگر ارگان‌ها زیر نظر شهرداری کار کنند. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل قابل پیشگیری است، خواستار انجام آموزش‌های لازم به مردم شد تا از خسارات زیاد در صورت بروز زلزله پیشگیری شود. وی تأکید کرد آموزش درست ریسک را کاهش می‌دهد و به همین منظور بخش آموزش همگانی فعال شده که به زودی در تمام استان‌ها فعال می‌شود. ضیایی افزود کارهای سوری زیادی می‌شود، امکانات می‌آوریم و نشان می‌دهیم، اما این امکانات کار نمی کنند. به گفته وی، به عنوان نمونه، بسیاری از دستگاه‌های اورژانس به علت نبود باتری کار نمی کنند. این مقام هلال احمر همچنین تأکید کرد مسئولان و مردم نمی‌دانند در چه وضعیتی هستند و از میزان خطر و ریسک اطلاع کافی ندارند. ضیایی در پاسخ این سوال که تهران چقدر برای یک بحران آمادگی دارد، گفت باید با برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم تهران هم شهر امنی است. رئیس جمعیت هلال احمر همچنین در مورد نقش انتقال پایتخت در کاهش خسارات بحرانی مانند زلزله گفت رفتن پایتخت از تهران پاک کردن صورت مسئله است، چرا که مشکل همچنان پابرجاست و تنها بخشی از ساختمان‌های دولتی به خارج تهران منتقل می‌شوند. به گفته وی، انتقال پایتخت از قبل از انقلاب در دستور کار بوده، اما هنوز اجرایی نشده است. بهرام عکاشه پدر علم زمین لرزه شناسی پیش از این علت زمین لرزه های ایران را حرکت صفحات شبه جزیره عربستان، شبه قاره هند و صفحه دریای عمان ذکر کرده و تاکید کرده که حتی دلیل ایجاد کوههای البرز هم همین فشار هاست. به گفته ایوی چون ایران کشوری زلزله خیز بوده باید همیشه انتظار زلزله را داشت و نه تنها باید گفت که این زمین لرزه ها طبیعی است بلکه میتوان گفت که این زمین لرزه ها تا میلیون ها سال دیگر ادامه خواهد داشت.
شاهین بشری از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.